اینجا اورشلیم، رادیو پیام اسرائیل.
مسئولان وزارت بهداشت در ایران که وظیفه اصلی آنان حفظ سلامت و تندرستی مردم است، قصد دارند به یک اقدام خطرناک دست بزنند و آن آغاز استفاده از واکسنی است که هنوز مراحل آزمایشی لازم را نپیموده و از جانب مراجع کارشناسی مورد بررسی قرار نگرفته و معلوم نیست تا چه حد میتواند مفید و یا خطرناک باشد. مقامات بهداشت میگویند که زمان میگذرد و ایران واکسن ندارد و پول ندارد واکسن بخرد و حسن روحانی میگوید که همه تلاش دولت او برای واردات واکسن بی نتیجه بوده و حتی شرکت های خصوصی هم نتوانستند واکسن وارد کنند. پس چاره نیست جز استفاده از واکسنی که از ویروس تضعیف شده ساخته شده و نسخه آن را دولت کوبا در اختیار رژیم ایران قرار داده، ولی حتی در همان کشور هنوز اجازه تزریق آن را ندادند به حکومتی که مرتباً در فکر جبهه مقاومت و تولید موشک و پهباد است. بگویید این که می خواهید مردم کشورهای دیگر را بکشید پیشکشتان، ولی چرا مردم ایران را می خواهید این چنین به سوی مرگ بکشانید؟ مگر شما انسان نیستید؟ امروز دوشنبه 10 خرداد ماه سال 1400 خورشیدی، 31 ماه می سال 2021 میلادی و 20 ماه سیوان در سال 5781 عبری می باشد. فشرده شماری از مهمترین خبرهای روز را به آگاهی شما می رسانیم. ابهام در مورد میزان پیشرفت مذاکرات برجامی در وین همچنان ادامه دارد. نماینده روسیه مایوسانه می گوید که اگر در این دور پنجم گفتگوها به نتیجه نرسد، دور ششمی در کار نخواهد بود. خطیبزاده همچنان می کوشد فضای خوشبینانه ایجاد کند و میگوید که اگر درباره مسائل کلیدی توافق به دست آید، پیروزی مذاکرات حتمی خواهد بود. ولی مسائل در همین موضوعهای کلیدی است که مواضع ایران و ایالات متحده چنان با هم در تضاد است که بعید می نماید بتوانند با هم کنار آیند. در تمام طول مذاکرات سپاه پاسداران به عملیات تحریک‌آمیز خود برای به شکست کشاندن گفتگوها ادامه داد و مقامات ارشد آمریکایی نیز مرتباً از خطرات نظامی رژیم ایران در منطقه و جهان سخن گفته و می‌گویند که یک نمونه آن جنجالی است که هم اکنون در عراق جریان دارد. فرمانده سپاه پاسداران مرتباً از ساخت موشک‌های جدید و پهپادهای پیشرفته و انواع جنگ افزارهای دیگر سخن میگوید، ولی در همان حال خاموشی های برق و تمام شدن ذخیره آب کشور نگرانی های فراوان ایجاد کرده است که رژیم را در آستانه فروپاشی کامل قرار داده است. نبود برق و آب با گرانی سرسام‌آور مایحتاج عمومی همراه شده است و زندگی را بر مردم ایران بسیار دشوارتر ساخته است. کارشناسان اقتصادی میگویند که این روند غیر قابل کنترل است، زیرا هر اندازه درآمدهای دولت کاهش می‌یابد، چاپ اسکناس افزوده تر می شود و یک تورم افسار گسیخته را موجب می گردد که غیر قابل کنترل می باشد. در اسرائیل امید به برپایی کابینه کمی افزایش یافته، زیرا نفتالی بنت رهبر حزب راستگرای یمینا با یایر لپید رهبر حزب یش عتید برای برپایی دولت آینده به توافق رسیدند. ولی نتانیاهو همچنان به تلاش برای خونسا کردن این نقشه و کشاندن احزاب راستگرا به سوی خود ادامه می دهد و معلوم نیست که در چند روز باقی مانده به مهلت تشکیل کابینه توسط یایر لپید واقعا چه رخ خواهد داد. مقامات اورشلیم از گفتگوهایی که در روزهای اخیر با مقامات ارشد مصری انجام شده ابراز خرسندی کردند. وزیر خارجه اسرائیل از قاهره دیدن کرد و رئیس سازمان اطلاعات و امنیت مصر به اسرائیل آمد و به رام الله و غزه نیز سفر کرد. مصر علاقه‌مند است کار بازسازی غزه را به دست گیرد و دوباره به قدرت درجه یک منطقه مبدل شود. ولی حماس که از جانب رژیم ایران تشویق می شود همچنان برای به دست گرفتن قدرت تلاش می کند. مشروع این گزارش ها و خبرهای بیشتری را در رابطه با ایران و اسرائیل و گزارش های دیگری که به هر دو کشور مربوط می شود در این مجموعه خبری یک ساعته به آگاهی شما می رسانیم. تیم همکاران امروز ما خانم لیلی بنایان و دکتر عبدالله قرقزلو هستند. موسیقی ایرانی نیز خواهیم داشت. به این برنامه خوش آمدید و با ما همراه باشید.
دوشنبه همگان با نیکویی و بهروزی آغاز شده باشد. همراه با همکارم این مجموعه خبری را به شما تقدیم می‌کنیم. در تلاش برای پایان بخشیدن به بحران حکومتی در اسرائیل، آشنایان صحنه سیاسی به یائیر لپید رهبر حزب یش عتید آینده‌ای هست که مسئول تشکیل کابینه از جانب رئیس جمهوری شده توصیه کردند که شتاب کند و هرچه زودتر برپایی دولت را اعلام داشته و آن را به رأی گیری در پارلمان سازد تا بنیامین نتانیاهو فرصت نکند به ترفند تازه‌ای دست بزند که تمام رشته ها را پنبه کند و نگذارد که پست نخست وزیری از دست او خارج شود. لپید هفته آینده باید به طور نهایی به پرزیدنت ریبلین اطلاع دهد که موفق به تشکیل کابینه ای شده که می تواند از پارلمان رأی اعتماد بگیرد، یعنی 61 تن از 120 نفر اعضای پارلمان به آن رأی اعتماد می دهند. این احتمال هنگامی به وجود آمد که نفتالی بنت، رهبر حزب راستگرای یمینا به سوی راست، در یک پیام مستقیم تلویزیونی اعلام کرد که تصمیم نهایی گرفته به دولت ضد نتانیاهو به رهبری یائیر لپید بپیوندد. دقایقی بعد در همان پخش تلویزیونی مستقیم نتانیاهو بود که در برابر دوربین‌ها حاضر شد و در یک سخنرانی تند ضمن حملات گزنده به نفتالی بنت او را به دروغگویی و مردم فریبی و پیوستن به جناح چپ متهم ساخت و ادعا کرد دولتی که به رهبری یائیر لپید و حضور حزب کارگر اسرائیل و حزب چپگرای مرتز برپا شود یک دولت ضعیف خواهد بود که در برابر حکومت ایران و ترور فلسطینی کوتاه خواهد آمد و مصالح امنیتی اسرائیل را سخت به خطر خواهد انداخت. نفتالی بنت که پیش از بیان این اتهامات از جانب نتانیاهو سخن گفته بود، ادعای او را در مورد آنکه دولت آینده چپگرا خواهد بود، نوعی افترای بیپایه دانست و یادآور شد که شخص وی در اموری که به آبادی سازی اسرائیل در کرانه باختری و نزاع با فلسطینی ها مربوط می شود، موضعی بسیار قاطعانه تر از نتانیاهو دارد. او یادآوری کرد که سالها، رئیس سازمان سرپرستی آبادی‌های یهودی نشین در کرانه باختری بوده است. آقای منشأ امیر در مصاحبه‌ای با بخش خبری بی بی سی فارسی توضیح داد که بخش اعظم دولتی که یائیر لپید برپا سازد از احزاب راستگرا تشکیل شده است. زیرا حزب دوم این ائتلاف یعنی حزب امید نوین به رهبری گیدئون سار انشعابی از حزب لیکود می باشد که از نظر ایدئولوژی در واقع همان حزب است، ولی گیدئون سار که در گذشته شخصیت شماره دو حزب لیکود بود و نتانیاهو مرتباً او را سرکوب کرده، با برپایی حزب جدید سوگند خورده که هرگز با نتانیاهو ائتلاف نخواهد کرد. در مورد این اتهام نتانیاهو که دولت لپید در برابر مسائل اتمی ایران و عملیات دفاعی در غزه شیوه سازشکارانه در پیش خواهد گرفت، آقای منشأ امیر یادآور شد که شخص نفتالی بنت و حزب او همیشه سیاست قاطعی علیه رژیم ایران و حماس در غزه داشتند. آقای امیر در پایان این مصاحبه خبری گفت که آقای بنیامین نتانیاهو شعبده باز ماهری است که تا کنون خرگوش‌های زیادی از کلاه شعبده بازی خود بیرون آورده و این بار نیز ممکن است همگان را شگفت زده کند. ولی چنین به نظر می آید که این خرگوش‌ها تمام شده، اما هنوز این احتمال وجود دارد که در روزهای آینده نتانیاهو بتواند ترفند جدیدی از آستین بیرون آورد و صحنه سیاسی را به کلی دگرگون سازد.
پنجمین دور مذاکرات با حضور هیئت‌های ایران و قدرت‌های جهانی به ریاست انریک مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در وین پایتخت اتریش در حال برگزاری است. ایالات متحده به طور مستقیم با ایران مذاکره نمی‌کند، اما هیئتی از آمریکا به سرپرستی رابرت مالی، نماینده ویژه جو بایدن در امور ایران، در پایتخت اتریش حضور دارد. نمایندگان دیگر کشورهای درگیر در مذاکرات که شامل آلمان، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین می‌شوند، بین ایران و ایالات متحده میانجیگری می‌کنند تا مذاکرات بین این دو کشور به طور غیر مستقیم انجام بگیرد. در آستانه این دور از مذاکرات، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، گفته بود که هنوز نشانه حاکی از علاقمندی ایران برای تن دادن به تعهدات هسته‌ای خود و لغو تحریم‌ها نمی‌بیند. گزارش‌ها تا کنون حاکی است. اختلافات اصلی در مذاکرات وین بر سر این است که کدام تحریم های آمریکا باید رفع شوند. حکومت ایران باید چه گام هایی برای بازگشت به تعهدات برجامی بردارد و همچنین ترتیبات زمانی اقدامات متقابل آمریکا و ایران چگونه باشد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام، در سخنان اخیرش تلویحاً گفت اگر دور کنونی مذاکرات برجام به نتیجه مثبت نرسد، گفتگوها در واقع متوقف خواهد شد. اولیانوف در صفحه توییترش نوشت دور پنجم مذاکرات وین در زمینه برجام برقرار است. او تصریح کرد مذاکره کنندگان با این استنباط پیش می روند که دور فعلی باید دور آخر مذاکرات باشد.
سفر وزیر خارجه اسرائیل به قاهره و دیدارهای مهمی که با همتای مصری خود به عمل آورد و دیدار همزمان رئیس سازمان اطلاعات و امنیت مصر از اسرائیل و گفتگوهایی که با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و رؤسای امور دفاعی و امنیتی اسرائیل انجام داد، یک رویداد سازنده در روابط دو کشور و یک تلاش صادقانه برای حل نزاع مسلحانه با حماس تلقی شد و ارزیابی کرد که این امر مناسبات راکد مانده دو کشور در سالهای اخیر را دوباره به تحرک درآورده است. گبی اشکنزی، وزیر خارجه اسرائیل، از طرف سامح شکری، همتای مصری خود، به قاهره دعوت شده بود تا گفتگوهای فشرده‌ای برای تثبیت آتش‌بس در جنگ 11 روزه حماس علیه اسرائیل گفتگو کند. دولت مصر با تشویق ایالات متحده پیشگام تلاش برای برقراری آتش‌بس شد و تلاش آن کاملا مؤثر افتاد. همزمان با این گفتگوها، سرپرست سازمان اطلاعات و امنیت مصر، عباس کامل، از جمله با نخست وزیر و مقامات امنیتی اسرائیل به گفتگو نشست. از مطالب عنوان شده در این دیدارها هیچ گونه خبری منتشر نشده است. ولی از آنجا که مصر همانند اسرائیل حماس را که برگرفته از اخوان المسلمین مصر است یک گروه خرابکار می داند، به سود هر دو کشور است که راهکارهایی یافته شود که از ادامه رشد آن جلوگیری گردد. سرکردگان حماس و همچنین حکومت اسلامی ایران در روزهای اخیر گفتند که از این پس دفاع از مسجد الاقصی و حقوق مسلمانان در خاک اسرائیل به دست آنچه که جبهه مقاومت می نامند رهبری خواهد شد. آرزوی روح الله خمینی همیشه آن بوده با توسل به چنین ادعایی رهبری جهان اسلام را به دست بگیرد. ولی رژیم ایران که پشت سر حماس ایستاده فراموش می کند که این سازمان دینی پیرو اخوان المسلمین است که شیعیان را مردود می دانند و نظارت بر مسجد الاقصا را حق روحانیون اهل تسنن تلقی می کنند. مقامات مصری به همتایان اسرائیلی خود گفتند که قصد دارند رسالت بازسازی غزه را در انحصار خود داشته باشند تا پولهایی که به آن سرزمین سرازیر می شود به دست حماس نیفتد و برای قدرتگیری نظامی هزینه نشود. بسیاری از کشورها گفتند که پولها باید به دست محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی سپرده شود. ولی اکنون مصر می خواهد نظارت کامل در مدیریت بازسازی غزه را در انحصار خود بگیرد. حماس که همچنان می خواهد قدرت و تسلط را در دست خود داشته باشد، پیشنهاد کرده که یک نهاد غیر سیاسی و غیر وابسته به حماس و یا هر گرایش سیاسی دیگر برپا شود که به طور مستقل طرح‌ریزی و اجرای بازسازی را در دست داشته باشد. ولی بسیار بدیهی است که حماس به آسانی می‌تواند اعضای چنین نهادی را مورد تهدید و ارعاب قرار دهد و خواسته های خود را بر آنها تحمیل نماید. شرط اساسی اسرائیل برای آغاز هر گونه بازسازی غزه بازگردانیدن دو شهروند گروگان و بازمانده اجساد دو سرباز جان باخته است. ولی مصری ها همانند حماس بر این باورند که نباید این خواسته اسرائیل را به برنامه بازسازی غزه پیوند داد.
بر اساس داده های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، یک محمول نفت خام ایران به میزان 1,033,000 بشکه در ماه مارس به سواحل آمریکا رسیده است. این محموله دومین محموله نفت ایران است که از سال 1991 به آمریکا وارد شده است. داده‌های جدید چند روز پیش در وبسایت اطلاعات انرژی آمریکا منتشر شد. به گزارش رویترز، ثبت این اطلاعات یک ماه پس از توقیف یک نفتکش حامل نفت ایران به مقصد ونزوئلا از سوی نیروهای آمریکایی صورت گرفته است. بهمن ماه گذشته وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه ضمن تایید رسمی توقیف محموله نفت ایران در کشتی اشیلاس با پرچم لیبریا اعلام کرد اسناد قضایی در ارتباط با آن را تحت قوانین مربوط به تروریسم در دادگاه ثبت کرده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا هیچ گونه جزئیاتی درباره محموله نفت ایران ارائه نکرده است. خبرگزاری رویترز نیز نوشته است هنوز نتوانسته مستقیما با مقام‌های این اداره در این زمینه تماس بگیرد. پیش از این نیز در اکتبر 2020 واردات 3,000 بشکه نفت ایران در وبسایت اداره اطلاعات انرژی آمریکا به ثبت رسیده بود. این محموله نیز جزو محموله هایی بود که آمریکا در چارچوب تحریم ها علیه جمهوری اسلامی توقیف کرده بود. آمریکا اعلام کرده است که سپاه پاسداران این محموله نفت را به صورت مخفیانه برای خریدار خارجی حمل می کرده است.
سامانه خبری العربیه گزارش انتشار داد که ظاهراً شامل جزئیات گفتگوهایی است که رئیس سازمان اطلاعات و امنیت مصر هنگام دیدارش از اورشلیم با مقامات اسرائیلی به عمل آورده است. اسرائیل و مصر هیچ گونه خبری درباره این دیدار و گفتگوهای انجام شده انتشار ندادند و همچنین معلوم نیست که این مطالب تا چه حد میتواند موثق باشد. العربیه نوشت که عباس کامل رئیس سازمان اطلاعات مصر در دیدار با نخست وزیر اسرائیل و مقامات امنیتی ارشد در این حال که گفت مصر ادامه حملات موشکی حماس علیه اسرائیل را محکوم می کند، از اسرائیل خواستار شد به اقداماتی دست نزند که موجب شعله برگردیدن خشم فلسطینیان گردد. اشاره عباس کامل یکی به نزاع مالکیت بر سر چند خانه در محله شیخ جراح در شرق اورشلیم بود که تا پیش از تسلط ارتش اردن بر این منطقه که 73 سال پیش و هنگام جنگ استقلال اسرائیل اتفاق افتاد، در رفتارهایی در مسجد الاقصا که ممکن است موجب جریحه دار شدن احساسات مسلمانان شود دوری جوید. بخشی از محله شیخ جراح در گذشته یهودی نشین بوده و محله شمعون صدیق نامیده می شده است که حدود 50 سال پیش افراد فلسطینی در این خانه ها ساکن گردیدند و اکنون مالکین اصلی خواهان خروج آنها هستند. به نوشته العربیه، فرستاده مصری همچنین خواستار شد که اسرائیل از آبادیسازی در کرانه باختری دست بردارد. او همچنین پیشنهاد کرده که یک نهاد بین المللی بر حفظ آتش بس در خط مرزی غزه با اسرائیل نظارت کند. بسیاری از اسرائیلیان بر این باورند که گروه‌های بین المللی قادر به انجام چنین وظیفه‌ای نیستند، همان‌گونه که حضور صلح‌بانان سازمان ملل در خط مرزی لبنان با اسرائیل نتوانست از استقرار نظامی حزب الله در این نقطه جلوگیری کند. به نوشته العربیه، یکی از خواسته‌های مصر از اسرائیل آن است که ادامه هلاکت سرکردگان ترور فلسطینی در غزه دست بردارد. شماری از این افراد در جریان جنگ 11 روزه به هلاکت رسیدند و اسرائیل گفته است که امکان قتل بقیه آنها و از جمله یحیی سنوار سرکرده گروه حماس در غزه را نفی نمی کند. در ادامه این گزارش آمده است که عباس کامل خشم دولت مصر را از اینکه رژیم ایران پول و موشک در اختیار حماس و دیگر سازمان‌های ترور قرار می‌دهد که به اسرائیل حمله کنند بیان کرده است. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت مصر در پایان گفتگوها با مقامات اسرائیلی رهسپار رام‌الله شد و پیام پرزیدنت عبدالفتاح السیسی را به محمود عباس سپرد و سپس دیدار کوتاهی نیز از غزه داشت و قرار است از آنجا به قاهره بازگردد. در گزارش آمده است که اسماعیل هنیه سرکرده حماس که از بازگشت به غزه هراس دارد در روزهای آینده به قاهره خواهد رفت تا پیرامون درگیری با اسرائیل با مقامات ارشد مصری گفتگو کند.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه گفتگوهای ایران و عربستان سعودی همچنان در فضای مناسبی ادامه دارد، از توافقات اولیه در مسئله اعزام زائران ایرانی به مراسم حج امسال در جریان این گفتگوها خبر داد. خطیب‌زاده امروز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود درباره آخرین تحولات مربوط به گفتگوهای تهران و ریاض که پیشتر گفته شده بود در بغداد انجام می شود افزود، مرسوم نیست که گفتگوها در فضای عمومی ادامه پیدا کند و باید اجازه داد که فعلا گفتگوها به صورت محرمانه باقی بماند. او با این حال تأکید کرد گفتگوها در فضای مناسبی ادامه داشته و امید ما این است که این گفتگوها به فهم مشترکی بین ایران و عربستان سعودی برسد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین درباره اعزام زائران ایرانی به عربستان سعودی برای انجام حج گفت رایزنی های گسترده ای صورت گرفته و توافقات اولیه مثبت بوده است. مقام های جمهوری اسلامی پیشتر نیز مذاکرات با عربستان سعودی را مثبت ارزیابی کرده بودند. علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در سه‌شنبه گذشته با اعلام اینکه تاکنون دو دور مذاکره بین دو کشور صورت گرفته بود گفته بود علاوه بر مسائل دو جانبه مسائل منطقه‌ای هم مورد گفتگو قرار گرفته، ولی فعلا تا زمانی که مذاکرات به نتیجه نرسیده امکان ورود به جزئیاتش را نداریم. خطیب‌زاده در نشست خبری امروز خود همچنین درباره مذاکرات احیای برجام در وین گفت جمهوری اسلامی این گفتگوها را با وسواس ادامه می‌دهد و اضافه کرد در مذاکرات وین در هر سه کارگروه پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است، ولی موضوعات کلیدی همچنان باقی مانده است.
فرماندهان نظامی حکومت ایران همچنان به ابراز ادعاهای یاوه‌گویانه درباره پیروزی حماس در جنگی که به اسرائیل تحمیل کرد ادامه می‌دهند. این بار نوبت سپاهی امیر حاتمی وزیر دفاع حکومت اسلامی بود که ادعا کرده گفت موشک‌های حماس خواب راحت را از چشم رژیم قاصر صهیونیستی ربوده است. اشاره سپاهی امیر حاتمی به جنگ 11 روزه بود که حماس و جهاد اسلامی طی آن 4300 موشک به سوی اسرائیل پرتاب کردند که درصد بسیار کمی از آن توانست بر نواحی مسکونی فرود آید و حدود 20 آپارتمان و یا خانه را هدف قرار داد. در این جنگ 12 اسرائیلی نیز جان باختند. ولی آسیبی که به غزه وارد آمد بسیار سنگین است و بازسازی آن به صدها میلیون دلار پول نیاز دارد. با این همه امیر حاتمی در ادامه این رجزخانی گفت که موشک‌های شلیک شده از جانب حماس بسیار ویرانگر بوده و خواب را از چشم دشمن رو بوده و رژیم صهیونیستی را به وحشت واداشته است. گفتن این است که میزان موفقیت سامانه گنبد آهنین در شکار و انهدام موشک‌هایی که ممکن بود به اماکن مسکونی در داخل اسرائیل اصابت کند بیش از 90% بوده است. پیش از این ادعای وزیر دفاع رژیم، شماری از فرماندهان سپاه پاسداران نیز اسرائیل را بسیار آسیب پذیر توصیف کرده و وعده داده بودند که در جنگ آینده ویرانی در اسرائیل آنقدر گسترده خواهد بود که بهتر از ساکنان این کشور به خارج پناهنده شوند. فرماندهان سپاه پاسداران با افتخار گفته بودند که موشک‌های شلیک شده توسط رژیم ایران در اختیار حماس قرار گرفته بود. سپاهی امیر حاتمی وزیر دفاع در دنبال سخنان خود گفت موشک‌های پیشرفته و پهپادهای جنگی به یک کابوس برای حکومت صهیونیستی مبدل شده است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که در وسط جنگ 11 روزه یک فروند پهپاد جنگی از طریق آسمان سوریه یا لبنان وارد حریم هوایی اسرائیل شد و در ظرف چند دقیقه شکار گردید و صعود کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل لاشه این پهپاد را به شماری از میهمانان بین المللی و از جمله وزیر خارجه بریتانیا که از اسرائیل دیدن کرده بود نشان داد. در گزارش‌های پیشین آمده بود که رژیم ایران نه تنها هزاران موشک به خاک غزه قاچاق کرده، بلکه با فرستادن مهندسان شیوه تولید موشک را نیز به افراد حماس یاد داده و در همان مکان نیز موشک‌هایی تولید می‌شود.
اتحاد جمهوری خواهان ایران، حزب شب ایران، فدایان خلق و همبستگی جمهوری خواهان ایران، سه تشکل سیاسی خارج از کشور با انتشار بیانیه مشترک انتخابات ریاست جمهوری 1400 را تحریم کردند و همزمان نهضت آزادی ایران نیز اعلام کرد که امکان مشارکت در چنین انتخاباتی را نخواهد داشت. سه تشکل سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ایران، حزب شب ایران و همبستگی جمهوری خواهان در بیانیه مشترک از مردم خواستند در انتخابات فرمایشی شرکت نکنند و با تحریم فعال و هدفمند ضمن نمایش قدرت خود اعتراضشان را علیه انتخابات مهندسی شده و سیاست‌های مخرب حکومت علیه فقر، بیکاری و تورم و سیاست ماجراجویانه جمهوری اسلامی در منطقه را به گوش حکومتگران برسانند و اجازه ندهند که حکومت از رأی مردم برای ترمیم مشروعیت خود بهره گیرند. در بیانیه این سه گروه سیاسی خارج از کشور همچنین آمده است که ما نیروهای سیاسی آزادیخواه و دموکرات را به مقابله با برنامه حکومت برای برگزاری این انتخابات نمایشی و تنزل یافته به صنعت رأی ولایی دعوت می‌کنیم و خواهان رعایت موازین انتخابات آزاد و منصفانه در چارچوب گذار به دموکراسی و استقرار جمهوری سکولار دموکرات به جای جمهوری اسلامی ایران و سپردن کشور به دست منتخبان واقعی مردم هستیم. در بیانیه این سه گروه سیاسی آمده است که رأس قدرت برای برون رفت از بن‌بست کنونی اعتقادی به باز کردن فضای سیاسی و فراهم کردن شرایط برگزاری انتخابات آزاد و دگرگونی ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ندارد. آنها با اشاره به بحران جانشینی علی خامنه‌ای افزودند که هسته سخت قدرت راه حل را در آن دیده که حکومت را یک دست کند تا بتواند در مقابل نارضایتی گسترده مردم و اعتراضات آنها و فشارهای بین المللی مقاومت کند و امر جانشینی خامنه‌ای را بدون تکانه‌های شدید پیش ببرد.
و به عنوان آخرین مطلب بخش نخست این مجموعه خبری، سیاستمدار گرامی و استاد مسائل بین المللی دکتر علی اکبر ولایتی پزشک کودکان در واکنش امروز خود ادعا می کند که پیروزی بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری در سوریه و آن هم با اکثریت 95% پیروزی چشمگیر جبهه مقاومت بود. اگر ولایتی این نمایش انتخابات در سوریه را یک پیروزی می داند، پس 1000 پیروزی از این نوع را ما برای سازمان‌های ترور مزدور حکومت ایران آرزو می‌کنیم که رژیم آنها را جبهه مقاومت نام نهاده است. اظهارات ولایتی در مورد پیروزی ادعایی بشار اسد نمونه دیگری از موهوم‌گویی و خیال‌بافی رژیم ایران است. کدام 95% از مردم سوریه به یک جنایتکار جنگی مانند بشار اسد رأی داده‌اند که 400,000 نفر از مردم خود را با کمک فعال رژیم ایران سلاخی کرد تا همچنان در قدرت بماند؟ آن دو نفری که ظاهراً رقبای بشار اسد در این به اصطلاح رقابت بودند چه شانسی برای پیروزی داشتند؟ همه چیز نمایشی بود، درست مثل لیست انتخابات ریاست جمهوری در ایران اسلامی و آن 7 کوتوله‌ای که نه از لیاقت بهره‌ای بردند و نه کفایتی دارند.
خبرم از تو و من تاب ندارم، بعد تو خود را به که باید بسپارم، از دل من کم نشده مهر تو ماهم، دل بر من غیر تو دل یار نخواهم، مست و خرابه عطر گیسوی تو هم عاشق تاب و تو این بوس که لبخند نشد، مست و خرابه عطر گیسوی تو هم عاشق تاب و گره موی تو هم رفتی و یک روز دلم بند نشد، بعد تو این بوس که لبخند نشد. تنها بگریزی باز اگر سر به بیابان بگذارم، عشق منم ما گله ای از تو ندارم، مست و خرابه عطر گیسوی تو هم عاشق تاب و گره موی تو هم رفتی و یک روز تو این بوس که لبخند نشد، مست و خرابه عطر گیسوی عاشق تابا گره موی تو هم رفتی و یک روز دلم بند نشد بعد تو این باز که لبخند نشد
در پی توصیه دولت جو بایدن به سازمان بهداشت جهانی برای بررسی بیشتر احتمال نشت ویروس کرونا از آزمایشگاه، متخصصان برجسته در آمریکا اعلام کردند که پیدا کردن منشأ ویروس در چین برای جلوگیری از همه‌گیری‌های آینده ضروری است. اسکات گاتلیب از مقامات غذا و دارو در دولت دونالد ترامپ و عضو کنونی هیئت مدیره شرکت فایزر به شبکه تلویزیونی CBS گفت که اطلاعاتی که فرضیه نشت ویروس سارس کوی دو از آزمایشگاهی در ووهان چین را تقویت می کند بیشتر شده است. به گفته او چین شواهدی که این ادعا را رد کند ارائه نداده، در حالی که جستجو برای یافتن نشانه هایی که ثابت کنند ویروس از حیات وحش به انسان منتقل شده نیز به نتیجه نرسیده است. در همین رابطه پیتر هوتس، دستیار مدیر بیمارستان کودکان برای توسعه واکسیناسیون در تگزاس نیز به شبکه NBC گفت که نبود آگاهی از اینکه همه‌گیری چطور آغاز شد جهان را در خطر همه‌گیری‌های بعدی قرار خواهد داد. او گفت اگر پی نبریم که ریشه کووید 19 چه بوده، در آینده کووید 26 و کووید 32 هم خواهیم داشت. پیشتر دانشمندان این فرضیه که به احتمال زیاد ویروس از حیوانات وحشی به انسان منتقل شده را مطرح کرده بودند. این نظریه که ویروس ممکن است به طور تصادفی از یک آزمایشگاه تحقیقاتی نشت کرده باشد در آمریکا از سوی جمهوری خواهان مطرح شده بود، اما به تازگی مورد توجه دولت جو بایدن نیز قرار گرفته است. چهارشنبه گذشته جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یک بیانیه خواستار از سرگیری تحقیقات درباره منشأ ویروس کرونا شد. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا پیشتر گزارش‌های متناقضی در این باره داشتند، از اینکه محل نشت ویروس از یک مرکز حفاظت از گونه‌های جانوری بوده یا مرکز ویروسشناسی ووهان. رئیس جمهوری آمریکا گفت که از دستگاه‌های اطلاعاتی خواسته است تلاش خود را دو برابر کنند و گزارش جدید خود را طی 90 روز به اطلاع او برسانند. اکنون سوالات پاسخ داده نشده درباره کووید 19 پژوهشگران کشورهای مختلف جهان را به درخواست برای بازرسی هرچه بیشتر از مؤسسه ویروسشناسی ووهان واداشت است تا معلوم شود که ویروس عامل همه‌گیری کووید 19 بتواند در این مؤسسه دست کرده باشد یا نه. ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش به رهبری ایالات متحده آمریکا تأکید کرد که مأموریت این ائتلاف برای شکست داعش در عراق از نبرد مستقیم به پشتیبانی، مشاوره و آموزش نیروهای این کشور تغییر یافته است. واین موراتو سخنگوی ائتلاف بین المللی در بیانیه گفت مأموریت ائتلاف تغییر نکرده است. ما به دعوت رسمی دولت بغداد برای ریشه‌کن کردن داعش و بقایای آن در مناطقی از عراق و سوریه همچنان حضور خواهیم داشت. و افزود ائتلاف به ارائه خدمات اطلاعاتی، نظارتی، تجسسی، لوجستیکی، مشاوره و کمک با هدف توانمندسازی نیروهای امنیتی عراق در سطح عملیاتی و استراتژیک ادامه می دهد. ائتلاف بین المللی همچنین تأکید کرد نیروهای عراقی رهبری جنگ با داعش را بر عهده دارند. سخنگوی ائتلاف با اشاره به اینکه نیروهای عراقی اکنون با موفقیت کامل و به طور مستقل با بکارگیری همه فناوری نبرد علیه داعش را رهبری می کنند، خاطر نشان کرد مأموریت ائتلاف برای شکست داعش در عراق از وظیفه نبرد مستقیم به سمت پشتیبانی از نیروهای این کشور از طریق ارائه مشاوره و آموزش در سطح بسیار بالا و بدون مشارکت در نبردهای زمینی تغییر یافته است. او با تاکید بر اینکه ائتلاف به نظارت خود بر برنامه صندوق کمک‌های مالی جهت آموزش و تجهیز نیروها برای مبارزه با داعش ادامه خواهد داد، خاطر نشان کرد ایالات متحده به ارائه تجهیزات و خدمات آموزشی، تعمیر زیرساخت‌ها، تأمین سلاح و مهمات به نیروهای امنیتی عراق ادامه خواهد داد. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای با رد اتهامات وارده علیه بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی بازداشتی در ایران، این اتهامات را غیر قابل درک خواند. در این بیانیه تأکید شده است که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی بریر وجود ندارد. بیشتر نیز سعید دهقان، یکی از وکلای این زندانی، در توییتی خبر داده بود که قرار مجرمیت بنجامین بریر در مورد دو اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نظام صادر شده است. دهقان در مورد اتهامات دیگر این گردشگر فرانسوی نوشت: در مورد دو اتهام دیگر تحت عناوین افساد فلارض و شرب خمر، قرار من تعقیب نیز صادر شده و تصمیم قضایی دادسرای مشهد در سالگرد بازداشت موقت بنجامین و بیش از دو ماه بعد از اخذ آخرین دفاع ابلاغ شده است. بریر 35 ساله خرداد ماه 99 در سفر به ایران و در حالی که پهباد عکاسی و فیلمبرداری را در مرز ایران ترکمنستان به پرواز درآورده بود بازداشت شد. مقام های ایران گفته بودند که اتهام او عکس برداری از مناطق ممنوعه بوده است. این در حالی است که به گفته سعید دهقان، بریر به عنوان یک توریست یک هلیکم معمولی برای عکاسی به همراه داشته و اتهامات طرح شده علیه او متناقض و بی‌اساس است. یکی دیگر از اتهامات به این گردشگر فرانسوی تبلیغ علیه نظام عنوان شده است که محکومیت چنین جرمی یک سال حبس در پی داره. بلاندین بریر، خواهر بنجامین بریر، چند روز پیش و در سال روز بازداشت برادرش در نامه سرگشاده از امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواست تا برای آزادی برادرش اقدام کند. او اتهامات علیه برادرش را بی اساس خواند و افزود که او به ابزار مذاکره تبدیل شده است. بلاندین همچنین در مصاحبه با روزنامه لوپوان گفت که برادرش پس از یک سال همچنان در زندان وکیل‌آباد مشهد در بلا تکلیفی به سر می‌برد. در ادامه عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نهضت آزادی ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد که در شرایطی که انتخابات با یک کاندیدای اصلی و از پیش تعیین شده از شاخصهای حداقلی که از آن به انتخاب بین بد و بدتر تعبیر می شد نیز نازلتر و بی‌معناتر شده است، نهضت آزادی ایران محروم از معرفی نامزدی برای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در این شرایط امکان مشارکت در چنین انتخاباتی را نخواهد داشت. در بیانیه این گروه تأکید شد که نهضت آزادی ایران در راستای سنت سیاسی خیش با تحریم نهاد انتخابات و کنار نهادن سازوکارهای دموکراتیک موافق نیست و کماکان با تمام قوا در جهت رشد شاخصهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و برای دستیابی به دموکراسی آزادی تلاش خواهد کرد. نهضت آزادی افسود که با کمال تأسف دردمندانه و با ابراز نگرانی شدید اعلام می‌دارد که در شرایط کنونی و وضعیتی که تمامیت خواهان و دموکراسی ستیزان بر کشور و ملت ایران تحمیل کرده و نهاد گرانقدر انتخابات را به مفهومی انتصابی و نمایشی تنزل دادن. این گروه همچنین اضافه کرد که برگزاری 13 دور انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی نگران کننده پیش می رود که نه تنها چشماندازی را برای مشارکت گسترده مردم در انتخابات 1400 نمی توان مستبر بود، بلکه با رد صلاحیت گسترده و بی سابقه عموم داوطلبان طیف های گوناگون اصلاح طلبان و حتی محافظه کاران کمترین امکان گردش دموکراتیک قدرت و اندک روزنه ها به حد اقل مشارکت مورد انتظار بسته شده است. نهضت آزادی این شرایط را ناشی و متأثر از تنگ نظری های متبلور در ساختار قدرت و تصمیم سازی شورای نگهبان و تفسیر غیر حقوقی نظارت استصوابی که حاکمیت ملت و امید مردم به اصلاحات را نشانه رفته است، زمینه نفی جمهوریت و گرفتار ماندن در ورطه بحران‌های فزاینده را فراهم می‌سازد. دادستان تهران به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران هشدار داده که از خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی عبور نکنند، در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد. علی القاسی در جلسه برای هماهنگی دستگاه‌های قضایی و امنیتی در انتخابات ریاست جمهوری ایران به دادسراهای تهران دستور داد که با تخلفات احتمالی برخورد کنند. وی در این نشست گفت که ضرورت دارد نامزدهای انتخاباتی در تبلیغات و سخنرانی‌ها از خطوط قرمز نظام عبور نکنند و در صورت عبور از خطوط قرمز نظام طبق موازین قانونی قاطعانه و بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه با آنها برخورد خواهد شد. این مقام قضایی ایران اما توضیحی درباره خطوط قرمز نداد و حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران هم تهدید کرده بود که با تحریم کنندگان انتخابات به شدت برخورد خواهد شد. اشتری که در جلسه با مداحان سخن می گفت از آنها خواست همه را به پای صندوق‌های رأی بیاورند و به نامزدی رأی دهند که رهبر جمهوری اسلامی معیارهای آن را توضیح داده است. در این میان مهرعلی‌زاده که یکی از واجدین شرایط از جانب شورای نگهبان است به سخنان دادستان تهران واکنش نشان داده و در توییتر نوشت چگونه به خود اجازه می دهند برای نامزدهای ریاست جمهوری خط و نشان بکشند و خط قرمز تعیین کنند. او در ادامه توییت خود عنوان کرد جناب قاضی القضات اگر نگرانند که در این رقابت نابرابر نقد ایشان یعنی نقد به آقای رئیسی تعرض به قوه قضاییه تعبیر شود، بهتر آن است که یا از ریاست قوه استعفا دهند یا از نامزدی ریاست جمهوری. گفتیم اشاره مهرعلی‌زاده به نامزدی ابراهیم رئیسی در انتخابات است، در حالی که او همچنان ریاست قوه قضاییه را هم بر عهده دارد. و کامبیز نوروزی حقوقدان در همین زمینه یادداشتی تحت عنوان انتخابات و برخورد از نوع چندم در روزنامه شرق نوشته است که تهدید فرمانده نیروی انتظامی از تحریم کنندگان انتخابات هم پرسش برانگیز و غیر موجه است. محمود احمدی نژاد عضو مجمع تشخیص مصلحت با انتقاد از رویکرد سازمان‌های اطلاعاتی ایران این نهادها را متهم به قصور و انحراف در وظایف نظارتی خود کرده و گفته است در این شرایط برخی سقف سازمان فضایی ایران را سوراخ کرده و اسناد کشور را بردند. او در گفتگویی که با برنامه اینترنتی تقاطع داشته البته اشاره نکرده است که کدام گروه یا کشور این کار را انجام داده، ولی در کنار این موضوع به انفجار در نتن و بردن اسناد قطعی از شوراباد اشاره کرده است که در این مورد پای دولت اسرائیل در میان است. احمدی نژاد با زبان بیزبانی میخواهد بگوید لیاقت حفظ اسناد اتمی خود را نداشتید، اسرائیل با آسانی آنها را دزدید و با خود برد و حالا خانه مرا زیر نظر گرفته اید. البته تا کنون در رسانه های ایران گزارشی درباره بردن اسناد از سازمان فضایی ایران منتشر نشده است و احمدی نژاد نیز به تاریخ وقوع این رویداد اشاره نکرده است. سازمان فضایی ایران که زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره می شود، در زمینه توسعه فناوری فضایی و استفاده صلح‌آمیز از فضا فعالیت دارد. محمود احمدی نژاد در این گفتگو همچنین خبر داده است که در جریان انفجار نتنز 10 میلیارد دلار خسارت وارد شده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایم، در انفجاری که بامداد روز 22 فروردین در تأسیسات نتنز در نتیجه خرابکاری اسرائیل رخ داد، آتش سوزی وسیع در گرفته که برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران را دست کم تا 9 ماه به تعویق انداخته است. مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران تا کنون میزان دقیق خسارت وارد شده را اعلام نکردند، ولی امسال علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران با انتقاد شدید از دستگاه‌های امنیتی ایران افشا کرد که در جریان حادثه نتنز بخش عمده اسناد و بخش عمده امکانات غنی‌سازی کشور از دست رفت و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پس از این رویداد برای نخستین بار سرقت اسناد هسته‌ای توسط اسرائیل را تایید کرد و گفت که کشور دچار آلودگی امنیتی شده است. بر اساس گزارشات رسیده، ماموران امنیتی حکومت ایران شماری از خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای مسافربری اوکراین را تحت فشار گذاشتند تا به مصاحبه تلویزیونی تن بدهند. یک منبع مطلع از شرایط خانواده کشته شدگان گفت که برخی از این خانواده‌ها اخیراً تماس‌ها و احضارهایی از سوی نهادهای امنیتی و قضایی داشته و از آنها خواسته شده تا گزارش‌های منتشر شده درباره شکنجه و فشار بر خود را مقابل دوربین‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی رد کنند. ماموران امنیتی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات همچنین از این خانواده‌ها خواستند که در اعترافات ضبط شده اشاره کنند که گزارش‌های رسانه‌های خارج کشور درباره شرایط آنها درست نیست. برخی از اعضای این خانواده‌ها در محل احضار با ضرب و شتم و جراحت فیزیکی هم مواجه شدند. اخیراً دیدبان حقوق بشر ایران در گزارشی تفصیلی اعلام کرد که خانواده کشته شدگان این هواپیما که با موشک سپاه پاسداران ساقط شد، طی 16 ماه اخیر تحت فشارهای مداوم امنیتی، روانی و قضایی قرار داشتند. برخی دیگر از خانواده‌ها هم پس از احضارهای اخیر از شکایت‌های خصوصی از خود مطلع شدند و از آنها خواسته شده تا برای بدتر نشدن وضعیت سکوت و همکاری کنند. پیش از این هم گزارش‌های متعددی از احضار، تهدید و شکنجه برخی از این خانواده‌ها منتشر شده بود. خانواده قربانیان که مطالبات آنها برای پیگیری قضایی و شناسایی مقام‌های مسئول در این پرونده به جایی نرسیده، خواستار محاکمه محمد جواد ظریف، امیرعلی حاجی‌زاده وزیر امور خارجه و فرمانده هوافضای سپاه پاسداران هستند. اوکراین، کانادا و همچنین گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند حکومت ایران در پیگیری و شفافسازی پرونده شلیک موشک به این هواپیما همکاری کامل نکرده و اطلاعات گیج کننده ارائه میدهد. رسانه های کشور عدل عبدالناصر همتی از ریاست بانک مرکزی را سبب افزایش 2.5% نرخ دلار در ایران می دانند. قیمت دلار یک شنبه دیروز نسبت به روز شنبه با رشدی 2.5% به 24700 تومان رسیده بود. نرخ دلار از نیمه اردیبهشت امسال همواره رو به افزایش بوده و از زیر 21000 تومان به حدود 25000 تومان رسیده است. نرخ دلار از 16000 تومان در ابتدای سال 99 به 32000 تومان در اواسط پاییز همان سال رسید، اما دوباره شروع به کاهش کرد و اوایل امسال حدود 26000 تومان رسیده بود. مقامات ایران هنوز توضیح قانع کننده‌ای درباره علت رشد دوباره نرخ دلار ندادند. این در حالی است که آمارهای گمرک نشان از رشد 48% صادرات غیر نفتی کشور در دو ماهه ابتدایی سال 1400 دارند و سازمان توسعه تجارت ایران نیز اخیراً با انتشار گزارشی از دو برابر شدن میزان بازگشت ارز به کشور در ماه فروردین امسال خبر داده بود. گرچه نتیجه بالا رفتن نرخ دلار را عزل همتی از ریاست بانک مرکزی می دانند، اما جمعی از آگاهان به این نتیجه رسیدند که به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجامی در وین هم یکی از عوامل تأثیرگذار در بالا رفتن نرخ دلار در ایران است. یک بانوی ایرانی تاریخ ساز شد. یکتا جمالی با مهار مجموع 208 کیلوگرم در وزن برداری موفق شد نام خود را به عنوان اولین مدال‌آور جهانی این رشته ورزشی برای زنان ایران به ثبت برساند. این مسابقات در تاشکند برگزار می شود و خانم جمالی در دسته 87 کیلوگرم به هر سه مدال برنز حرکات یک زر، دو زر و مجموع دست یافت. تورسونوی جاباروا از ازبکستان با مجموع 244 کیلوگرم به مدال طلا رسید. الیزابت اوئنز از امریکا هم با 211 کیلوگرم در رده دوم ایستاد و نماینده ایران با ثبت وزنه 92 کیلوگرم در یک ضرب، 116 کیلوگرم در دو ضرب و مجموع 208 کیلوگرم از سکوی سوم جهان بالا رفت.
متن کامل و مشروع این گزارش‌ها و خبرهای دیگری را درباره ایران، اسرائیل و اموری که به هر دو کشور مربوط می‌شود، می‌توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید.
توبه کنم که بشکنم به هر نفس لذت توبه کردنم، توبه شکستن است و بس. لذت توبه کردنم، توبه شکستن است و بس. نیم شبی توبه کنم، می نخورم با شبی توبه کنم، می نخورم با مار دگر. شب نرسیده به سحر دوباره می کنم هوس.
پیش از خداحافظی با شما یادآوری می‌کنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمان‌های ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار می‌کند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش می‌کند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا می‌باشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار یک دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن ما وارد اپستور تلفن دستی خود شوید و به فارسی یا به خط انگلیسی بنویسید رادیو پیام اسرائیل. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید اسرائیل.